بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 443، سطر اول. الباب العاشر، باب العلم. شرحون اعلم ان مسئله العلم من ابیسات المسائل و انها لصعبه المناهل و لقد صنف اهل العلم فيه كتبا و رسائل و لامر الحبیب قد تبلو بلا تائل. سلام علیکم. ابتدا ایشون مبانی که در علوم هست اشاره میکنند. و چون نظرشون در این باب علم به علم خداونده است، اگرچه ظاهرن بحث و بحث عامی مطرح می کنند، ولی در بعضی جهات بعضی مباحث رو که مخصوص علم واجب تعالاست اشاره می کنند. یعنی مطلب کلی است و در این مطلب کلیشون فرضهای باب علم رو به صورت سوال مطرح می کنند، این چنین است یا آن چنان. یکی از فرضها مربوطه به واجب تعالی است، البته اختصاص نداره، ولی پیداست که ایشون میخواد همون علم واجب تعالی رو مطرح کنه. تقسیمی است در مورد واجب. بعد از اینکه این بحث کلی تموم میشه، میپردازن به داوری بین اقوال تا ثابت کنن که کدام حق و کدام باطل است. چهار تا مقام ذکر می کنند. در مقام اول علم حصولی رو باطل می کنند، در مقام دوم علم حضوری رو، سلام علیکم، در مقام سوم ثابت می کنند که علم اضافه نیست، یعنی قول فخر رازی باطله. در مقام چهارم ثابت می کنن که علم نه این ذاته، نه زائد بر ذاته، چنانچه فلاسفه و دیگران گفتند. بعد نتیجه گرفته میشه که علم مکنونه در ذاته، این ذات نیست، زائد یعنی آرزه بر ذات هم نیست، ولی مکنون در ذات هست، که خودشون قبلا مکنون بودن رو توضیح داده. ما وقتی میخوام مسئله رو عالم بشیم، به دارایی های نفسمون که خداوند در ما در فطرت ما نهاده مراجعه میکنیم، و علم ما یعنی توجه به دارایی های خودمون. ما از بیرون علمی نمیگیریم، حضور شی پیش ما علم نمیاره، ذات ما علم نیست، علم بر ما عارض نمیشه، هیچ کدوم از اینا نیست. ما اضافه به چیزی پیدا نمی کنیم، بلکه همون چرا که در درون داریم مطالعه میکنیم. ایشون مبناش قبلا هم بیان کرد که مبناش همینه. در علم به جزئیات و علم به کلیات تقریبا مبناش یکی بود، البته با یه تفاوتی. در هر دو هم همین بود که علم تذکر ما فی النفسه یا توجه به ما فی النفسه. تذکر رو خیلی معتقد نبود که قول افلاطونه. این توجه الی نفس رو، الی ما فی النفس رو تقریبا تأکید داشت. الان هم همین حرف رو میخواد بیان کنه و ثابت کنه، مبنای خودش رو در علم میخواد اثبات کنه. بعد که بحث در علم تمام میشه، وقت ایشون میپردازه به ذکر روایات. خب حالا اون اختلافات رو که ایشون به صورت سوال ذکر میکنه من از رو میخونم. عرض کردم در باب علم اختلافاتی است که ایشون به صورت سوال میگه آیا علم به حصول شیء است، به حضور شیء است، به اضافه است، به چیست؟ اینطوری سوال میکنه. سلام علیکم. با این سوال ها نشون میده که در مسئله اختلافه و اختلافات هم فقط فهرست به صورت فهرست ذکر میکنه تا بعدن به اینها بپردازه و در موردشون داوری کنه. صفحه 443 هستیم، سطر اول. الباب العاشر، باب العلم. شرحون قبل از ورود در روایات این شرح رو ایشون ذکر میکنه تا درباره علم نظر مطلوب خودش رو ذکر کنه. علم که مسئله علم از عویسات المسائل، یعنی مشکلات، عویسات یعنی مشکلات، و انها لصعبت المناهل. مناهل هم میتونه جمع منحال باشه هم میتونه جمع منحل باشه. منحال به معنای توده ای از ریگ که در حال ریختنه. خب حالا از توده ی ریگ این چنینی بالا رفتن چقدر سخته؟ اون داری میریزه، ما مگه ازش بالا بریم؟ اصلا امکان بالا رفتن خیلی نیست. حالا مگه کسی هنرمندی باشه بتونه از این چنین توده ریگی بالا بره؟ خب پس رفتن روی این توده ریگ سخته. این در صورتی است که مناهل جمع منحال باشه. اما اگه جمع منحل باشه، منحل به معنای مورده، به معنای شربه، به معنای موضع شربیست که در راه هست، یعنی مورد، مشرب، جایی که آشامیدن سخته. مثلا فرض کنید سراشیبی داره تا ما به آب برسیم، اینو میگن صعبت المنحل، صعب المنحل یا صعبت المناهل. مورد یعنی ورودش سخته. حالا ایشون اینو میگه، میگه که این علم صعبت المناهل است، یعنی ورود درش سخته. اگر ورود درش سخته پس خروج سخت‌تره. ولقد صنف اهل العلم فیه کتبا و رسائل، معلومه. ولامر الحبیب یعنی به جان دوست قسم که قد تولو بلا تائل، یعنی مطالب رو مفصل بحث کردن و این بحثا فایده نداشته چون واقعیت رو بهشون نشون نداده. همشون توی مسیر انحرافی رفتن و مذهبی که مخالف نفس الامر و واقعه انتخاب کردن، پس بنابراین بحثاشون همه بیفایده است. چرا؟ چون به سرانجام و نتیجه نمیرسه. اینه من بارها عرض کردم، سعی مرحوم قاضی سعید بر اینه که سجعه‌ها رو خیلی منظم بیاره. الان ملاحظه کنید، المسائل، المناهل، رسائل، تا بلا تائل، سه چهار تا عبارت آورده، هر چهار تا هم با این وزن به آخر رسونده. و بل جمله در جای دیگه هم هست، حالا من بعضیش تذکر میدم بعضیش نمیگم، ولی ایشون سعیش ولی اینه، این کار زیاد میکنه، حتی گاهی باعث میشه که مطلبی خود مشکل هم بشه، چون بالاخره باید وزنشو درست کنه و بعد که وزن درست بشه خود مطلب سنگین میشه. اگه اون وزن رعایت نمیشد خیلی مطلب ساده تر هم بود. و بل جمله اختلاف و کل الاختلاف، کل الخلاف یعنی خلاف زیاد، اختلاف تام. و ما تصالحوا علی الانصاف، یعنی صلحی منصفانه نداشتند، چون به واقع نرسیدند. اگه به واقع رسیدند سر همون واقع با هم تصالح می‌کردند. و شاید به واقع نرسیدنشون به این جهت بود که مشیشون علل انصاف نبود. اگر مشیشون علل انصاف بود و حمایت از نظریه خودشون نداشتند، شاید به یه سرانجام موافقی میرسیدند. پس ما تصالحو علی الانصاف یعنی انصاف رو به کار نگرفتن تا به صلح برسند. شاید اگر انصاف رو به کار میگرفتن در مسئله صلح میکردند. کل ذالک لانهم لم یدخلوا بیوت را من ابواب بیوت. هر مسئله دری داره، بعد از اون در وارد بشند. اگه از اون در وارد بشن موفق خارج میشن. علم هم یکی از مسائل اونم در داره، بعد از درش وارد شد. حالا در علوم چیست؟ یا در مسائل دیگر چیست؟ اینها معتقدن، ما معتقدیم که در تمام علوم وحیه. یعنی از اون در باید وارد بشیم. اگه از اون در وارد بشیم و وحی رو ملاحظه کنیم، چه وحی تصریح کرده باشه، چه کنایه گفته باشه و ما برداشت کنیم، اون وقت موفق خواهیم بود. اما اگه بخوام ذهنمون رو، عقلمون رو به کار بندازیم بدون توجه به وحی و بدون استمداد از وحی، ناکام میمونیم. نمیخوام بگیم ذهن به کار انداختن باطله. ما وحی رو هم با ذهنمون میفهمیم، به ذهن احترام زیادی میذاریم، به عقلمون، به درکمون احترام میذاریم، منتها میگیم مستقل کار نکنیم بلکه کمک بگیریم. و اتخذ کل طائفتن الههو هواها. خدای خودش را در هر مسئله خواسته خودش و مذهب خودش قرار داد. یعنی اون مذهب خودش را حق گرفت و تمام نیروش رو صرف حمایت از همون مذهب کرد. وقت این چنین شخصی نتیجه نمیتونه بگیره. توجه کنید در تمام مسائل مطلب همینه که ایشون اشاره میکنه و خیلی نکته مهمیه. ما قالبمون همینطور هستیم، گاهی هم ناخودآگاه مطلبی رو توجه میکنیم، بعد برش استدلال میکنیم. حالا گاهی تا سرحد یقین میرسونیم، گاهی هم به خاطر تعصبی که به خاطر زحمت کشیده شده به من عارض میشه، از این مذهب به دست آمده کاملا حمایت میکنیم. گاهی اینطور پیش میاد، بعد مقابل بر ما اشکال میکنه و ما دفاع میکنیم و تمام منظورمون اینه که اون نظری که بهش رسیدیم اثباتش کنیم، که این زیاد اتفاق میفته و دیده شده. آخر سرم نتیجه مطلوب گرفته نمیشه. کسانی رو میبینیم که یک چیزی رو فهمیدن و تمام نظرشونی که از اون چیز حمایت کنند و دفاع کنند، آخرم به نتیجه نمیرسی. گاهی از اوقات مشاهده شده که مطلب که حق بودنش واضحه به راحتی انکار میکنه تا به اون مدعای خودش باز نائل بشه. ما در وقت بحث باید انعطاف داشته باشیم، یعنی فکر کنیم طرف مقابلمون شاید راست بگه، شاید درست بگه. حتما اون مذهب ما مذهب حق نیست. بله، یقین داریم به جاش، باید هم یقین داشته باشیم. مسائل علمی رو باید با یقین قبول کرد. سلام علیکم. ولی اینطور نیست که در مقابل هر اشکالی ما دفاع کنیم تا اون مذهبمون رو ثابت کنیم، و الا معلوم میشه اون مذهب ما اله ماست که ما خودمون رو موظف از دفاع میبینیم. ایشون میفرماد کسانی مذهبشون رو الهشون گرفتند و هر چی بهشون گفتند نتونستن قبول کنند و بر جاده انصاف وارد نشدن تا به نتیجه برسن. این یه خطی که ایشون گفته از نظر اخلاقی نصیحتی جز بهترین اخلاق و نصیحت هاست برای کسانی که اهل علم هند. اهل علم مبتلا به این مسئله هستن. این من تأکید میکنم، زیاد دیده شده. خود ما هممون این مسئله گاهی برامون ناخودآگاه اتفاق میفته. حتما باید حواسمون رو جمع کنیم که فکر کنیم طرف مقابل شاید درست میگه.
شما که میفرمایید خلاف اینجا قاضی خلاف حرف شماست، همه رو تخته کرده بود که همه باطل، همه فلان، توضیح به این مثل نمیخواد.
یعنی ایشون همه رو تخته
کرده، همه رو تخته کرده بود که همه شون باطل، همه شون اداشون حرام.
خب
یعنی فلاسفه متکلم ها همه رو
خب این بعد از فکر باشه ابی نداره. اگر آدم افراد حرف افراد مختلف رو بشنوه و فکر کنه و آخر سر در بین این حرفا و یه سرانجامی به یه نتیجه برسه، میتونه دفاع کنه.
نگه شما همه باطلی، شما همه دقال هواتون هستید، نظر من اینه، این همه باطل نمیسه.
علی نیکنم بعد از فکر اشکالی نداره. من اینو دارم، یه وقتی من اول مطلبی رو بعد مطلبی رو به دست میارم، مذهب قرار میدم، بعد دیگه اجازه نمیدم کسی حرف بزنه، اون اشکال داره. و اما این که من مطلبی رو خب مذهب قرار میدم، این درست ببینید تا اینجا شب نتره، بعد طرف مقابل حرفش رو میزنه، اگر من قبلا حرف او رو شنیدم و حلاجی کردم و به نتیجه رسیدم که حرف باطله، خب میتونم قبول نکنم. اگر نه، عرض میکنم باید فکر کنیم حالا که این مطلب جدید عرضه شده با مطلب خودمون مقایسهش کنیم ببینیم کدوم حق میگن. بازم ممکنه بر مطلب خودمون استوار بمونیم، این دیگه اشکالی نداره، ولی اینکه اجازه ندیم هیچ کس حرف بزنه و مطلب خودمون رو اثبات کنیم اشکال داره. این مرحوم قاضی سعید میگه من تمام این حرفا رو شنیدم و در تمامش فکر کردم، دیدم همشون اشکال دارن، باید بریم سراغ یه فکر دیگری. اون فکر دیگری که به دست آوردم دیگه حالا اجازه نمیدم یه افکار دیگه در فکر من دخالت. بله خب وقتی که وقتی به نتیجه میرسیم بعد از شنیدن همه حرفا، خب همه حرفا رو باطل میدونیم دیگه، اون دیگه اشکال نداره.
باطل میدونیم یه بحثه که بگه شما همه تون ادارت و حواست و شما فراقی،
خب باطل میدونیم همینه دیگه.
نه
اگر مذهبی با اگر مذهبی باطل باشه و ما برش اصرار کنیم، این در واقع حمایت کردن از یه باطل یا به جیان ایشون اله قرار دادن اون خواسته و مذهب خودمون. خب گاهی از اوقات این مسئله ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی ما مذهب خودمون رو اله خودمون قرار میدیم بدون توجه، نه حالا بگیم طرف معصیت کرده، خب توجه نداشته، گاهی اینطور پیش میاد، ولی گاهی هم نه، عنادن لجاجند به خاطر اینکه شکست نخوره حمایت میکنه از مذهب خودشون، دیگه واضحه که داره هوا پرستی میکنه. فمن ذلک، یعنی از جمله اختلافاتی که کردن این است که اختلاف کردن در این که علم حصولی است یا حضوری است. گروهی گفتن علم حصولی، گروهی گفتن حضوریه، گروهی گفتن اضافه اشراقی است، گروهی هم غیر از اینو گفتن، یعنی اضافه گرفتن ولی نه اضافه اشراقی. اضافه اشراقی یعنی ایجاد صورت که با همین ایجاد به اون صورت اضافه پیدا می شود، نه اینکه چیزی باشد و ما به او اضافه پیدا کنیم. گروهی میگن شما به این شیء خارجی اضافه پیدا میکنید، من میشم یه طرف اضافه، یا نفس من میشه یه طرف اضافه، اون شیء خارجی میشه طرف دیگر، اون رابطه که اسمش اضافه است میشه علم، که فخر رازی اینو میگه. گروهی میگن نه، اضافه اشراقیه، شما با ذهن خودتون با اشراق نفس خودتون صورتی میسازید و به این صورت اضافه پیدا میکنید، نه اینکه چیزی هست و شما به او اضافه پیدا میکنید، خودتون با اضافه اشراقی اون صورت رو میسازید. اینم ایشون میگه باطله. حالا شاید بتونیم اضافه اشراقی رو نظر صدر رو بگیریم. صدر همینو میگه دیگه، میگه علم انشای صورته نه انطباع صورت. مشا میگن علم انطباع صورته، یعنی صورت در نفس من منطبع میشه و اسمشو میذارن علم حصولی. صدرا میگه انطباع صورت نیست، انشاء صورته، من صورت میسازم و با اضافه اشراقیه. شاید ایشون نظر صدر رو داره در اینجا باطل میکنه. او غیره ها یعنی غیر اشراقی اضافه هست، منطق اضافه اشراقی نیست، اضافه مقولیه، چنانچه فخر رازی میشه. فخر رازی دو مبنا داره. یه مبناش اینه که ما با این شیء خارجی اضافه پیدا میکنیم، اصلا صورتی در باطن ما حاصل نمیشه. یه مبنا دیگه اینه که صورتی در باطن من حاصل میشه و من با این صورت به اون شیء خارجی اضافه پیدا میکنم، در واقع اون صورت مدرکه من به اون شیء خارجی اضافه داره. یک بار ذهن منو خالی از صورت میکنه و این ذهن خالی از صورت رو مضافش میکنه به شیء خارجی، یک بار ذهن رو همراه با صورت قرار میده و این ذهن متصور شده به صورت رو مضاف میکنه به شیء خارجی. در هر دو صورت علم میشه اضافه. آب الاتحاد، بعضی هم قائلن به این که علم به اتحاد است، یعنی علم در صورتی حاصل میشه که من با اون شیء خارجی متحد بشم، یعنی با وجود لغیرهش متحد بشم، نه با وجود خودش که در خارج داره، و الا من میشم اون. در حالی که این غلطه، من با وجود لغیرهش متحد میشم، یعنی این برای من یه وجودی دارد که من با اون وجود متحد میشم. این برای خودش هم وجود داره، برای من هم وجود داره. من با اون وجودی که برای من داره متحد میشم، وقت وجود نفس من تکامل پیدا میکنه. چرا؟ چون یه وجود کمالی بهش داده میشه. مثل شمعی که روشن باشه، شما یه شمع دیگر هم بیارید کنار فتیلش قرار بدید، خب این دوتا نور با هم متحد میشن، یه نور وسیع تری درست میشه. در نفس ما هم همینطوره. نفس ما وجود نورانیه، اون وجود لغیره این شیء هم نورانیه، این دوتا نور با هم متحد میشن، اتحاد عاقل و معقول میشه. بعضی هم اینطوری معتقد شدن، گفتن این که ما ظرف بشیم برای صورت این علم نیست، بلکه وقتی متحد شدیم با وجود لغیره شیء این میشه علم. پس بعضی قائل شدن به این که علم به اتحاده. او به غیر ذلک طورهای دیگه هم گفته شده که حالا اختلافات همه مورد نظر ما نیستن. ایشون اشاره میکنه در بین متکلمین اختلاف فراوانه. حالا فلاسفه خیلی اختلاف زیادی ندارن، ولی متکلمین اختلافشون زیاده. و من ذالک، از جمله اختلافاتی دیگر این است که اختلاف دارن در این که خداوند قبل، سلام علیکم، قبل از ایجاد به اشیاء علم دارد، قبل از اینکه اشیا رو ایجاد کنه به اونها عالم است، یا بعد از ایجاد و اشیا علم پیدا می کند، یا هم قبل علم دارد هم بعد. سه تا بحث شده، یکی اینکه قبل از ایجاد علم داره، دیگه متعرض بعد از ایجاد نشدن. البته اگر قبل ایجاد علم داشته باشه و علمش زائل نشه، بعد از ایجاد هم علم داره. بعضی معتقد شدن بعد از ایجاد عالمه، قبل از ایجاد عالم نیست. اونه که قائلن به این که علم خدا به اشیاء حضوریه، خب قبل از این که اشیاء موجود بشن علم حضوری ممکن نیست، پس اونها علم بعد از ایجاد برای خدا قائلند. گروهی هم هر دو علم رو میدونند. که میشه این چنین گفت، آن کسانی که علم قبل الایجاد قائلند به هر دو علم قائلند، یعنی هم به علم قبل الایجاد هم به علم بعد الایجاد، و گروهی هم فقط به علم بعد الایجاد قائلند، که در مسئله دو قول نه سه قول. این قول که فقط علم قبل الایجاد داشته باشه علم بعد الایجاد نداشته باشه، این وجود نداره، چون همه معتقدن که خدا اگر به چیزی عالمه علمش باقی میمونه. ممکنه حالا بگن علم ترقی میکنه، تغییر میکنه، اینو ممکنه بگن. علم قبل ایجاد مثلا حصولیه، علم بعد ایجاد هم حصولیه هم حضوریه، یا فقط حضوریه، اختلافا رو ممکنه بگن. ولی اینکه علم قبل ایجاد زائل بشه و بعد ایجاد علم نباشه، اینو ظاهرا کسی نگفته. پس در مسئله دو قوله، یک قول اینه که هم قبل ایجاد علم داره هم بعد ایجاد، یا قول اینه که بعد ایجاد علم داره. بله، حین الایجاد ما تقریبا همون بعد از ایجاد حساب میکنیم یا قبل از ایجاد حساب میکنیم. دیگه حین الایجادی به یکی از این دو ملحق میکنیم. حین الایجاد ظاهرا باید به قبل از ایجاد ملحق بشه، چون در همون حین ایجاد شده ایجاد میکنه. دیگه علم بعد از ایجاد نیست، چون علم بعد از ایجاد نیست، داره با علم ایجاد میکنه، پس گویا علم داره، پس علم قبل از ایجاد درست میشه. اون کسانی که قائل شدن به این که علم خدا قبل از ایجاده، باز اختلاف کردن. قبل از ایجاد علم اجمالی دارد و بعد از ایجاد تفصیلی می شود، یا نه قبل از ایجاد علم تفصیلی دارد، بعد از ایجاد هم همون تفصیلی باقی می ماند. پس کسانی که علم بعد از ایجاد قائلن، معتقدن به علم تفصیلی، اونا اختلاف ندارن. اما اونایی که علم قبل از ایجاد قائلن، اینها اختلاف دارن. میگن آیا علم قبل از ایجاد اجمالیه و بعد از ایجاد تفصیلی میشه، یا نه هم قبل از ایجاد تفصیلیست هم بعد از ایجاد تفصیلیست. و من زاری که خلاف هم فی ثبوت العلم قبل از ایجاد و عدمی، این عرض کردم ظاهرش اینه که ناظر به علم خداست، اگرچه میتونیم به خودمونم مربوطش کنیم. ما اگر چیزی رو میخوام ایجاد کنیم، قبل از ایجاد به او عالمیم یا بعد از ایجاد عالم میشیم، در مورد ما هم هست این حرف. منتها این مسئله ظاهراً در مورد ما خیلی طرح نمیشه، بیشتر در مورد خداست. به این جهت عرض میکنم این اختلاف تقریباً میشه گفت مربوط به خدا میشه، یعنی درباره علم خدا این اختلاف هست. درباره علم ما میتونه این اختلاف باشه، ولی ظاهراً وجود نداره. و من ذلک خلاف هم فی ثبوت العلم قبل ایجاد و عدمه، آیا علم قبل ایجاد برای خدا حاصل است و عدمه یا حاصل نیست؟ و علا تقدیر ثبوت، بنابراین که علم قبل ایجاد باشد و علم خدا منحصر به بعد ایجاد نشود، علا تقدیر ثبوت، یعنی علا تقدیر ثبوت علم قبل ایجاد، آیا این علم اختلاف به اجمال و تفصیل دارد یا نه؟ یعنی قبل از ایجاد اجمالی است بعدن تفصیلی میشه، یا نه اینطوری نیست، از اولم تفصیلیه بعدم تفصیلیه. و من ذالک، از جمله اختلافایی که کردن، نزاعشون در اینه که آیا علم عین ذاته یا علم زائد بر ذاته. اگر هم زائد بر ذاته و صورت علمیه است، آیا این صورت علمیه به ذات عالم متکیست چنانچه مشا میگند، یا یه امر مستقل جوهریست چنانچه افلاطون میگه؟ افلاطون میگه علم خدا اون مثل افلاطونیه است که صورت علمیه هستن، منتها متکی به ذات خدا نیستن، مستقلن و در بیرون وجود خارجی دارند، وجود خارجی جوهری دارند. اون مقاله به مصاله، علم خدا از طریق مصاله حل میکنه. مشاکه طرفدار ارسطو هن میگن علم خداوند به وسیله صبریست که مرتسم در ذات و متکی به ذاته. پس بعضی ها معتقدن که این صبر علمیه که زائد بر ذاتن نه این ذات، این صبر متکی به ذات خداوند و ذات عالمن. بعضی ها معتقدن که نه، این صبر متکی به خودشونه، متکی به عالم نیستن، بلکه حالت جوهری تره. و من ذلکن نزاع هم، نزاع علماست در این که علم عینیت دارد با ذات عالم یا زیادت دارد. زیادت یعنی عروض، زیادت یعنی قیام. البته اگر تعبیر به عروض و قیام کنیم، دیگه اون صورت‌های مستقل رو شامل نمیشه، مثل مثل افلاطونی. پس بهتره که از زیادت تعبیر کنیم به مغایرت، چنانچه در علم کلام هم به این مسئله تصریح شده که زیادت به معنی مغایرت. یه وقت میگیم این علم عین ذاته، یه وقت میگیم مغایره. وقت مغایر که شد، یا صورت متکیز یا صورت مستقل. اما اگه بگیم زیادت رو من عروض بگیریم، عروض دیگه شامل صورت مستقل نمیشه، شامل صورت متکی میشه ولی شامل صورت مستقل نمیشه. اگر تعبیر به قیام بکنیم، اونم همینطوره، اونم به صورت مرتسمه و قائم به ذات عالم میشود، ولی شامل صورتی که قائم به ذات خودش نمیشه. پس بهتره که از زیادت تعبیر کنیم به مغایرت، چنانچه در علم کلام به این مسئله تصریح شده که زیادت به معنی مغایرته. اونها میگن که علم رو سه جور میتونیم تصویر کنیم: یکی این که عین ذات باشه، یکی این که جزء ذات باشه، سوم این که زائد بر ذات باشه. زائد بر ذات اگر شیء عین نباشه، جزء هم نباشه، ولی مرتبط باشه، حتما باید عارض باشه. بله، میتونه هیچ کدوم از این سه تا نباشه، نه عین، نه جزء، نه عارض، اما به شرطی که بی ارتباط باشه. یه چیزی که بی ارتباط به ماست، نه عین ماست، نه جزء ما، نه عارض ما. اما اگر ارتباط داره، باید یکی از این سه حال داشته باشه: یا عین من باشه، یا جزء من باشه، یا عارض من باشه. زاید رو من عارض گرفته، ولی عرض میکنم زاید من عارض بی نداره، اما شامل همه موارد نمیشه. شامل اونجایی که علم مستقل باشد مثل مثل افلاطونی، اونجا دیگه نمیشه تعبیر به عروض کرد. اون وقت در اینجا بهتره که ما تعبیر به مغایرت بکنیم تا شامل همه بشه. و من ذلک نزاع هم در این که علم عین ذات است یا زائد بر ذات، و بر فرض زیاده قائم به عالم است یا قائم به عالم نیست، یعنی قائم به خودشه. این کلمه اولا ایشون نگفته قائم به عالم است یا قائم به خودش، گفته قائم به عالم است یا قائم به عالم نیست، و تعبیر خوبیه. چون اونی که قائم به عالم نباشه دو قسمه: یکی این که قائم به خودش باشه، یکی هم که قائم به غیر عالم باشه. مثلا ملاحظه کنید خواجه نصیر رو علم خدا رو به معدا صورت میگیره، ولی صورتی که در عقل مرتسمه، صورت رو در خود خدا مرتسم نمی کنه مثل مشا، صورت رو مستقل قرار نمیده مثل افلاطون، صورت رو مرتسم میکنه در عقل. پس این علم در وقتی که زاید بر ذات باشه سه حالت پیدا میکنه: یکی مرتسم در ذات باشه کما علیه المشا، یکی مستقل باشه کما علیه افلاطون، یکی این که مرتبط به غیر باشه، یعنی مرتسم در غیر باشه کما علیه خواجه. این املاک گفته شامل دو تا میشه: قائم به عالم است، این یکی که قول افلاطون، قول ارسطوئه. اولا اشاره داره به دو قول دیگه که هم قول خواجه است هم قول افلاطونه. اونی که من از خارج گفتم فقط قول افلاطون رو گفتم، قول ارسطو رو، اما تعبیر خود حسن قاضی سعید که کلمه اولا داره یعنی قائم به عالم نیست، این دو تا رو شامل میشه: قائم به عالم نباشد بلکه قائم به غیر عالم باشد، یا اصلا قائم نباشد، هر دو رو شامل میشه. پس عبارتیشون جامع‌تر از اونیست که من از خارج عرض کردم. و من ذلک از جمله اختلافات دیگه دارن، این اختلافات دیگری که دارن این که جدالشون در علم به کلی و جزئی است که آیا حالا نحوین واحد است یا نه. ابن سینا در یه مسئله از مسائل 97 بین علم و قدرت فرق میذاره. میگه قدرت بر جزئی قدرت بر کلی هم هست. اگر من قدرت دارم سنگ 50 کیلویی رو بردارم، حال 50 کیلوی خود زیاده، کمش کنی، قدرت دارم سنگ مثلا 15 کیلویی رو بردارم، اصطلاحا گفته میشه من قدرت دارم بر برداشتن 15 کیلو. یک کلمه سنگ رو نمیارم، اگه سنگ رو بیارم میشه جزئی. میگم 15 کیلو میتونم بردارم، حال میخواد سنگ باشه، میخواد قالی باشه، میخواد تخته باشه، هر چی میخواد باشه، کلیش میکنه، اشکالی نداره. درسته، وقتی من قدرت بر جزئی دارم، قدرت بر کلی اون جزئی هم دارم. لزومی نداره حتما بگم من میتونم سنگ 15 کیلویی بردارم، میگم من میتونم 15 کیلو بار بردارم، چه سنگ باشه چه چیزی دیگه. اون جزئی رو کلی میکنم. دو تا قدرت درست نمیشه، یه قدرت بر 15 کیلو بار، یه قدرت بر 15 کیلو سنگ، دو تا قدرت درست نمیشه. اما علم اینطور نیست. اگر من یه علم کلی داشتم به انسان، بعد یه علم دیگه خواستم پیدا کنم به زیدی که انسان است، این دو تا صورت میشه. یکی صورت برای علم کلی که صورت انسانه، یکی صورت برای علم جزئی که صورت زیدی است که انسانه. یه دونه صورت برای دو تا علم کافی نیست، اما یه قدرت برای اون کلی روزی کافیه. این فرق رو ابن سینا در یکی از فصول بین علم و قدرت میذاره و بعد میگه که در مورد خداوند اگر علم به جزئی داشته باشه، علمش جداست از علم به کلی، و علم به کلی تغییر نمیکنه، علم به جزئی تغییر میکنه. وقت علم به جزئی رو باید توجیه کنیم که چگونه برای خدا ثابت کنیم که تغییر نکنه. تو اون بحث این مسئله رو مطرح میکنه. پس ملاحظه میکنید که علم به جزئی و علم به کلی آیا به نحو واحده یا نه به نحو مختلف؟ آیا دو علم یا یه علم؟ این دو علم یا یه علم یه بحثه. اگر هم یه علم باشه به نحو واحده یا به نحوهای مختلف یه بحث دیگه است. من به هر دوش دارم اشاره میکنم. این چون میگه الان نحو واحد ام لا، آیا علم به کلی و جزئی الان نحو واحده، یعنی با یه صورت، یا این که نه اینطور نیست. من اشاره کردم به این که اصلا علم کلی و جزئی متعدد یا واحد، که بیان کردم باید متعدد باشه. ظاهرا در این که علم به کلی و جزئی متعدد اختلافی نداریم، همه هم این مطلب رو قبول داریم. منتها الان نحو واحده یا نه این مسئله است که آیا علم به کلی مثل همون علم به جزئی است یا برعکس، علم به جزئی مثل همون علم به کلی است. همونطور که علم به کلی تغییر نمیکنه، علم به جزئی هم تغییر نمیکنه. همونطور که علم به کلی مثلا مجرده، علم به جزئی هم مجرده، که نحوه علم ها یکی باشه این اختلاف است. توضیح دارم دیگه، با مثال توضیح دارم، با مثال توضیح دارم، روشن شد این شما. علتش اینی که اینطور هست، اینطور هست، علتی نداره. یعنی واقعا علم و قدرت فرق داره. نگاه میکنیم خارجان اینطوره، نه علتش چیه. علت من به شما گفتم وجدانش، وجدان کردید مطلبو، پیداست که هست اینطوری. قدرت علم با علم با صورت حاصل میشه و علم به کلی صورتی داره، علم به جزئی صورت دیگه. اگه شما خواستین زید رو ملاحظه کنید یه صورت داره، دوباره خواستین جزئی دیگه ملاحظه کنید یه صورت دیگه میخواید، امر رو بخواد ملاحظه کنید یه صورت دیگه میخواد. ولی در قدرت اینطور نیست که چیزای مختلف بخواد. در علم چون هر علمی با صورتی تکون پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه، شما برای هر معلومی باید یه صورتی داشته باشید، ولی برای هر مقدوری لازم نیست قدرتی داشته باشید. مقدورهایی که نظیر همان، فقط فرقشون به کلیت و جزئیت، یه قدرت درشون کافیه. اما در علم یه صورت کافی نیست.
بچه باشه فهم این قدرت میشن وقتی ما تفصیلا به فنزکی رو قدرت داریم، به بچه به هم فنزکی رو جمع کردیم وقتی ما قدرت داریم. علم همینه، وقتی ما تفصیلا به انسان علم داریم، به بچه به همه زیر نام کردیم.
من یه مطلب دیگه عرض کردم، شما یه چیز دیگه میفهمید. حرف شما هم درسته. شما میفهمید من وقتی علم به کلی داشتم، بل اجمال و به نحو سرایت علم به جزئی هم دارم. یه بحث دیگه است. من عرض میکنم علم به کلی داریم، علم به جزئی هم داریم، آیا با یک صورت یا با دو صورت؟ بحث من با بحث شما فرق میکنه. من میگم تو علم شما اگر علم به انسان دارید، علم به اونهای دیگه، علم به زید اینها ندارید. به بچه که علم نیست که. شما علم به زید اگر داشته باشید، علم به زید داشته باشید، با علم به انسان دو تا صورته. اما شما میگید من علم به انسان دارم، بعد اگه این علمو بشکافم توش علم به جزئیات هم در میاد. خب بله، بعد از این که اولی که علم به انسان داشته دارید، بالقوه علم به جزئیاتش هم دارید، بالقوه. خب علم بالقوه رو که ما میخوام حساب کنیم، ما میخوام علم بالفعل حساب کنیم. شما اگر علم بالفعل به انسان دارید، علم بالفعل هم به ضد دارید، دو تا صورت در قدرت، دو تا قدرت ندارید.
چرا قدرت
قدرت شما خیلی فرقش واضحه. قدرت شما به 15 کیلو حاصله و قدرتتون بر 15 کیلو سنگ هم همین الان حاصله. قوه دارید و بله نه بردارید. من که میگم قدرت حاصله، نه برداشتنش حاصله. شما رفتیم سراغ برداشتن. من قدرت 15 کیلو سنگ و 15 کیلو تخته و 15 کیلو خالی این همه رو دارم.
قدرت 15 کیلو کلیه یا 15 کیلو جزئیه؟
متعلق یا متعلق، یعنی وقتی که یعنی وقتی که قدرت تعلق میگیره، نه اون مورد بحث من نیست. من میگم این قدرتی که دارم، این قدرتی که دارم، این قدرت 15 کیلویه. حالا چون قدرت 15 کیلو به هر 15 کیلو میتونه تعلق بشه. علمی نیست. علم اگر تعلق داره به انسان دیگه به زید تعلق نداره، مگر اینکه زید رو مستقل ملاحظه کنید. حالا شما میگید بل اجمال ملاحظه میکنم، بل اجمال هم یعنی لحاظه، بازم علم جدا دارید. یعنی شما یه علم کلی دارید به انسان، یه علم جزئی هم دارید به زید. اونجا که شما بلقوه عالم به زیدید، یعنی انسان رو ملاحظه کردید، اصلا زید رو ملاحظه نکردید، اون که علمیه به زید نیست، علم به زید نیست. ولی قدرت بر 15 کیلو سنگ هست، ولی هنوز برش نداشتید. در علم باید صورت بیاد، تا صورت نیمده علم نیست. در قدرت همون نیرو کافیه دیگه، چیزی لازم نداریم بر اون نیرو، اضافه بر اون نیرو. اون نیرو هم حاصله، بله تعلقش به اشیا متعدد، ولی یه قدرت 15 کیلو باره. این قدرت 15 کیلو بار میتونه به اشیا متعدد تعلق پیدا کنه، تعلقا فرق میکنه، ولی اون اصل قدرت فرق نمیکنه. در علم اینطور نیست. در علم اگه شما به انسان عالمید و زید رو تصور نکردید، اصلا به زید عالم نیستید. وقتی عالم میشید که یه صورت هم برای زید داشته باشید، اون وقت یه صورت برای انسان، یه صورت هم برای زید میشه دوتا. حالا من اینو فقط اشاره کردم، نخواستم تو بحثش. بله ولو تتبعت کتب اهل الکلام وجدت اختلافات اخر. ما این چند تا اختلافی که گفتیم، اینا تو هم علم کلام آمده، هم تو علم فلسفه آمده، اما بری تو کلام ملاحظه کنی اختلافات دیگری هم هست که لیس لها عند اهل بیت العلم و الحکمت اثرون. مراد از اهل بیت علم و حکمت در کلامیشون فلاسفه نیست. درسته ممکنه ما این جمله رو بر فلاسفه اطلاق کنیم، ولی ایشون اطلاق نمی کنه. یعنی قاضی سعید مرادش از اهل بیت علم و حکمت ائمه علیهم السلام. این اختلافات اثری در روایات نداره، یعنی اصلا شما در روایات این مسائل پیدا نمی کنید. بنابراین حرفای مندراری، اگه حرفا مندراری باشه ارزش نداره. فاذا هم انت نظر، یعنی وقتی در باب علم وارد بشی و با دقت نظر کنی در گفته دیگران و اختلافاتی که دارند، تر القوم سکارا، و ما هم به سکارا، میبینی که مثل این که دارن در این مسئله تلو تلو میخورن توی مسئله علم، ولی در واقع اینا فکر نکنیم هستند. اینا توی مسیر مستقیم نیفتادند، لذا سرگردان شدند، متحیر شدند، راه رو گم کردند. و الا اگه تو مسیر میفتادند، هیچ تلو تلو خوردن یا مستی کردن و اینا وجود نداشت. ولکن یتیهون فی ظلمت الجهل حیارا، یتیهون یعنی راه گم میکنند، به معنی هلاک میشوند هم میشه، به معنی عقلشون پریشان شده میشود. یعنی این گرفتاری به خاطر ظلمت جهله، اینها سرگردان، اینها راه رو در ظلمت جهل گم کردن در حالی که سرگشته و حیران شدن. یعنی این تحیری که پیدا کردن به خاطر اینی که راه مستقیم رو نرفتن، اگر راه مستقیم میرفتن گرفتار این تحیر و سرگشتگی نمیشدن. فلنذکر فی زهوق هذه الآرا مقامات، زهوق یعنی بطلان، ما در بطلان این آرا که نقلشون کردیم مقاماتی داریم، 4 مقام ذکر میکنیم، در یه مقام علم حصولی رو باطل میکنیم، در یه مقام علم حضوری رو، و بعد هم علمی که به صورت اضافه باشه، بعد علم عین ذات، علم زائد بر ذات، و در ضمنش هم قول به اتحاد و امثال ذلک باطل میشه. عرض کردم آخر سر همون قولی که ما در قبل برش اصرار داشتیم باقی میمونه، که علم عبارت است از توجه به دارایی های نفس. خب من در جلسه دیروز، در جلسه گذشته گفتم این عبارت رو یه ربع میخونم، ولی حالا معلوم شد که نمیشد یه ربع بخونم. ظاهرا رسیدیم سر مطلب، بهتره که بزنیم بقیه‌اش رو جلسه بعد.